دسته 167 خارج فقه قصاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. بحث در این بود که اگر اولیاء مقتول متعدد هستند و بعضشون یا غائب و یا صغیر و یا مجنون هستند، دو نفر پسر داره این مقتول، یکیشون سالم عاقل بالغ، یکی صغیر است یا یکی غائب است و یا یکی مجنون است که نمیتونه تصمیم بگیره برای تقاضای قصاص. در اینجا گفتیم رو مبنایی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه قبلا خوندیم، رو مبنای ایشون که میفرمود در حق قصاص ولو این اولیا مشترکند، اما هر کدام جایز است براش مبادرت به قصاص بدون استیزان از بقیه. حقی است برای او ثابته، بدون استیزان از بقیه میتونه بره قصاص کنه، منتها اگر قصاص کرد و اونا نخوان قصاص بکنند ضامن دیه اونهاست، باید دیه به اونها بده. این روی این مبنا اینجا هم روشنه. اونجایی که اون برادر حاضر بود، بالغ بود، عاقل بود، فرمود این بدون استیزان از او میتونه بره استیفای قصاص بکنه. حالا که صغیر است خب به طریق اولا میتونه بره بدون استیزان، حالا که غائب است به طریق اولا میتوند خودش مستقلن بره استیفاء قصاص بکن. پس رو مبنای مرحوم شیخ روشنه که جایز است برای اونی که بالغ عاقل حاضر هست بره استیفاء قصاص بکن. رو اون مبنایی که ما گفتیم نه، جایز نیست، یه حق مشترکی است و یه نفر احد از شرکا در اون مورد مشترک بدون استیزان از بقیه حق نداره تصرف کنه. اگر یکی خواست استیفاء قصاص کنه باید از بقیه استیزان بود. خب رو این مبنا پس لا یجوز برای احد از اولیا استیفاء قصاص مگر استیزان کند از بقیه. حالا بقیه غائب است، نمیشه استیزان کرد، یا صغیر است یا مجنون است، اینجا باید چه کرد؟ در اونجایی که طرف غائبه میگیم خب الحاکم و ولی الغائب یا ولی الممتنع مراجعه به حاکم میکند و از حاکم استیزان میکند، میگه من میخوام قاتل پدرم رو قصاص کنم، برادر من غائب است، نیست اینجا. اگر گفتیم مدت طولانی نیست، کمه، یه هفته، یه مسافرت کوتاه صبر کنه، برای جمع بین حقوق صبر میکنه تا برادر بیاد، اما اگر طولانی است مراجعه به حاکم میکنه، از حاکم استیزان، چون حاکم ولی اون غائب است. در اونجایی که طرف صغیره یا مجنونه خب اون ولی داره، میتوند به ولیشون مراجعه کنه و از ولی اون صغیر یا ولی اون مجنون استیزان کند برای قصاص. در اینجا گفتیم مرحوم شیخ قائل هستن که اطلاق ولایت یا عموم ولایت ولی اینجا رو نمیگیره. درسته اگر یکی صغیره ولی داره، ولی یه صاحب اختیار اوست، در اموالش، در حقوقی که داره، ولی به جای او اعمال ولایت میکنه. اما آیا ولی میتونه به جای صغیر قصاص بکنه، تقاضای قصاص بکنه؟ اینو مرحوم شیخ فرمودن که جایز نیست. ما عرض کردیم از ولی اختیار امر به دست ولی گشه و ولی دخالت میکنه، مرحوم شیخ فرمود نمیشه. منتها عبارت شیخ مال اونجاییست که شخصی کشته شده و تنها ولی او صغیر است، نه اینکه یه صغیر دارد یه کبیر، کبیر میخواد قصاص کنه، میخواد از اون صغیر استیزان کند، نمیشه به ولی مراجعه کنه. مورد کلام مرحوم شیخ جاییست که منحصر است ولی اون مقتول در صغیر. یه کسی کشته شده یا یک فرزند دارد، اونم صغیر، یا چند تا بچه داره، همشون صغیره. 7-8 تا بچه هستن اما همشون صغیر. توجه فرمودید اینجا کی باید تصمیم بگیره؟ یا یک فرزند داره اونم دیوانه است، 2 تا فرزند داره هر دوشون دیوانه، یکیشون صغیره یکشون دیوانه است. مثالش هم اینجور میزنم، کسی خانمی کشته شده، شوهر داره، فرزندم داره. خب شوهر که ولی قصاص نیست، اون استثناء شده. فرزند او ولی دم این زن هست و صغیره، ولی این بچه پدر داره، پدرش هست. ولی صغیر آیا میتوند اینجا تقاضای قصاص بکنه؟ مرحوم شیخ فرمود نمیتونه. مورد کلام شیخ اینجاست، نه اونجا که یکی کبیر هست یکی هم صغیر هست. حالا اونم فرق نمیکنه، مثال یکیست، ولی فرض کلام شیخ در یه همچه جاییست. حالا ما رو همین بحث میکنه که اگر چنانچه شخصی مقتول شده، ولی او منحصر است به یکی یا چند تا صغیر، ولی این صغیرها ولی دارن، پدر دارن. خانم کشته شده، 2 تا بچه صغیر داره، پدرم دارن این بچه ها، شوهر زن هست. آیا این ولی شوهر میتونه به جای 2 تا فرزند تقاضای قصاص بکنه یا نه؟ مرحوم شیخ فرمود نه نمیشه. تعبیری که دیروز نقل کردیم، مرحوم شرایع محقق از ایشون نقل میکنه، عبارتشون این بود، عرض کنم که فرمود عبارت مرحوم شیخ نقل کردیم دیروز، بله این عبارت شد که لوکان الولی صغیرن، هم در کتاب مبسوط مرحوم شیخ این فرمایش دارن، هم در خلاف. لوکان الولی صغیرن او مجنونن، اینو فرض کنیم جایی که شریک دیگه نداره، کبیر نیست، فقط ولی صغیرن، یا یه ولی داره 2 تا ولی داره، مجنونن. عرض کنم که ولهو ابان او جدون، ولی این ولی این صغیر پدر داره یا جد داره. فرمود لم یکون لأحد ان یستوفی القصاص، اینجایی که ولی صغیر است یا مجنون است، ولو این ولی ولی داره پدر داره، اما لم یکون لأحد ان یستوفی القصاص، چرا لعدم ثبوت الولایه للاب ابلجد، در یه همچه جایی معلوم نیست، ثابت نیست که پدر یا جد ولایت داشته باشه. چرا؟ به جهت عموم ولایت این جاها رو نمیگیره. عرض کنم که در قرآن داریم که من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطان، کسی که کشته شده سلطان و اختیار قصاص به دست کیه؟ لولیه. حالا اینجا فرض این است که این ولی خودش ولی دارد، مولا علیه است، کسی کشته شده ولی او یه صغیره که خودش ولایت داره، ولی داره. آیا ولایتی که از طرف قرآن برای این صغیر که جعلنا لولیهی سلطان، آیا این جعل ولایت از این تعدی می کند به ولیش هم برسه؟ بگیم این ولی صغیر خودش، اون ولایت در اختیار ولی او قرار بگیرد، پدر به جای فرزند تقاضای قصاص بکنه. مرحوم شیخ فرمود نمیشه، ولایت مال صغیره، اونم که نمیتونه تصمیم بگیره. این ولایت رو بگیم ولیش اعمال بکنه، ای ثابت نیست، عموم ولایت اینجا رو نمیگیره. بله صغیر ولی داره، اموالی دارد، برد ولیش توش تصرف میکنه، حقوقی دارد، میره استیفا میکند، اما قتلی واقع شده، این صغیر حق ولایت تقاضای قصاص داره، آیا اینم میشه ولی بگیم تو برو از طرف صغیر اعمال کن ولایت رو تقاضای قصاص؟ چون فرمود ثابت نیست. وجهش هم اینه که دیگه قابل تدارک نیست. اگر فردا صغیر کبیر شد و گفت من نمیخواستم قصاص کنم، چیم تکلیف چی میشه؟ دیگه نمیشه اونو برش گردون، اونو قصاص کردن تمام شد. لذا مرحوم شیخ اینجا میفرماد لم یکن لعهد ان یستوفی القصاص، ولو پدر هست، اما پدر به جای فرزند نمیتونه تصمیم بگیره. در اینجا مرحوم محقق فرمود و فیه اشکال، این کلام مرحوم اشکال داره، صاحب جواهرم تأیید میکند اشکال، فرمود درسته کلام مرحوم شیخ که میفرماد نمیتونه تصمیم بگیره و ولی دخالت بکنه، ولی صغیر، فیه اشکال. چرا؟ لعموم الولایه، ولایتی که برای پدر ثابت است، عموم ولایت یا اطلاقش این موردن میگه. همینجور که صغیر اگر اموالی دارد، در اموالش پدر تصرف میکنه بر اساس مصلحت. اگر حقوقی دارد از یکی طلبکاره، پدر میره اون طلب رو وصول میکنه، اون حق رو استیفا میکنه. حق و شفعی برای این صغیر پیش اومده، ولیش میره اعمال میکند حق الشفع. خب یکی هم حق القصاص است، برای صغیر حق القصاص بود، ولی او میره از طرف صغیر اعمال میکند این ولایت رو، تقاضای قصاص میکند. عموم الولایه شامل است در جایی که حق صغیر قصاص باشه، ولی میتونه بره به جای او اعمال بود. روایات هم ایشون فرمود صاحب جواهر کتابن و سنتن، هم در کتاب در قرآن عموم تعلیل داریم، عموم ولایت داریم، و هم در روایات. قرآنشو گفتیم، مثلا فرمود که یسالون که عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر، پیغمبر از تون پرسن راجب یتاما، راجب تصرف در اموالشون، در حقوقشون، قل اصلاح لهم خیر، یعنی بر اساس مصلحت، یعنی ولی دیگه، ولی بر اساس مصلحت میتونه درباره اموالشون حقوقشون دخالت بکنه، نظر بده بر اساس مصلحت. پس اصلاح لهم خیر. روایت رو هم یک روایت خوندیم دیروز، شخصی فوت شده و اموالی دارد، کنیز داره، غلام داره و فرزندش هم اولادش هم صغیرن. آیا میشه این کنیز رو خرید؟ کسی قصدش اینه که یتخذها ام ولد، میخواد با او نزدیکی کنه، بچه دار بشه. آیا این کنیزی که مال یه صغیر به اذن ولیش میشه خرید و بچه دار شد از این کنیز؟ امام در جواب فرمود که ان کان لهم ولی یقوم به امره با علیه، اگر ولی داره قیام به امرشون میکند و کنیزا رو میفروشه، اشکال ندارد. باز تو ذهن سائل این بوده که میخواد بچه دار بشه، فروج است، قضیه فروج، احتیاط درش رعایت باید بشه. دوباره سوالش رو تکرار میکنه. اول ببینید سوال کرد فما ترا فی من یشتری من هم الجاریه فیتخذها ام ولد. امام فرمود اگر ولی دارن اشکال نداره. دوباره میگه قل تو فما ترا فی من یشتری من هم الجاریه فیتخذها ام ولد. دوباره سوالش تکرار میکنه که میخواد مثلا ببینه یه وقت امام توجه دارند و مسئله رو میگن که این میخواد یتخذها ام ولد، از ولی میخواد بدون این که صغیر اذن بده، یا مالک صغیره، بدون اراده صغیر از طرف ولیش میخره، با این کنیز مباشرت میکنه، بچه دار میشه. دوباره سوال کرد فقال لا بأس بذالک. امام فرمود اشکالی نداره. اذا باء علیهم القیم لهم، اگر اون قیم صغار این کنیز رو بفروشه، الناظر فیما یصلحهم، اون کسی که ناظر در مصالح این هاست، اگر او بفروشد فرمود لا بأس. این یه روایت دیروز خوندیم. خب ولو روایت در مورد فروج است که احتمام شارع به احتیاط درش داره. خب در بحث قصاص هم دماء است، دماء و فروج فرق نمی کنه. احتمام شارع در اینها شدید است در هر دو. خب در اونجا چون سوال این بود که این شخصی که فوت کرده بچه‌هاش صغیرن، کنیز داره، راجع به قصاص صحبتی نبود. خب امام فرمود اونی که ولی اونهاست اعمال بکند اشکالی نداره. دوبارم سوال کرد، امام فرمود لا بأس. یه روایت دیگه هم باز داریم. روایت یک از باب 15 از ابواب عقد البیع و شروطه در جلد 17 وسائل، اونجا مراجعه بفرمایید صفحه 361 جلد 17. یه روایت دیگه هم باز صحیحه، باز از نظر سند صحیح هست، هم اون روایت که خوندیم صحیحه ابن رعاب، یکم این اسماعیل ابن بزی. حالا روایتش مفصل، زید شما میگیم قلت له، میگه به امام عرض کردم یموت الرجل من اصحابنا، یکی از اصحاب ما فوت میکند، ولا یوسی الی احد، وصی بر خودش نگذاشته، وصیت به کسی نکرده، و یخلف جواری، کنیزانی هم از او باقی مونده، وصیت به کسی نکرده، اینو شاید این فرزند نداره. و یخلف جواری، کنیزانی ازش باقی موندن. فیقیم القاضی رجلا منا فیبیعهن، قاضی یه نفر از ما رو، یعنی از شیعه، یه نفر شیعه رو تعیین میکند به عنوان وصی که بره این کنیزا رو بفروشه. خب حالا اینه بحث نداریم که قاضی، عرض کنم که جائر وصی تعیین بکنه، اونو بحث فعلا نیست. او قال یقوم بذالک رجل منا، چون این شخص از اصحاب ما بود، فوت شده، وصیتی به کسی نکرده، یکی از اصحاب ما، یعنی عدول مؤمنی دیگه، اینجا ولی نیست. قاضی هم نمیخوان، قاضی هم بگیم قاضی جائر است، نمیخوان به او مراجعه کنن. یقوم رجل منا بذالک، یکی از اصحاب ما میخواد بره به عنوان عدول مؤمنین تصرف بکنه. فیضعف قلبه، اما جرأت نمیکنه، کنیزم میخواد بره بفروشه، آیا میتونه این کارو بکنه؟ اونم که میخره میخواد بچه دار بشه از این کنیز. شخصی فوت شده، وصی نداره، یکی از مؤمنین میخواد بره این کنیزها رو بفروشه. فیضعف قلبه لأنهن فروج، بحث فروج است، میخواد بره مباشرت بشه با این زن، بچه دار بشه، قلبش میترسه که بره این کنیزها رو بفروشه. فما ترا فی ذلک، نظر شما چیه؟ قال فقال، امام فرمود اذا کان القیم بهی مثلک، به اسماعیل ابن بزی که یکی از اصحاب خاص امام فرمود، اگر اون قیم کسی مثل تو باشه، او مثل عبدالحمید که اونم یکی از اصحاب، اگر شماها باشید که قیم بشید برید تصرف بکنید، فلا بأس. اشاره به تجویز عدول مؤمنین هست. اگر ولی هست، ولی دخالت میکنه، اگر ولی نیست، کسی مرده، وصی نداره، ولی نداره، عدول مؤمنین تصرف میکنن. امام فرمود اگر تو باشی یا عبدالحمید باشه دخالت بکنید، لا بأس. پس نه تنها ولی میتونه این کار رو بکنه، اگر ولی نیست، عدول مؤمنین هم که به جای ولی میتونه تصمیم بگیرن. امام فرمود کنیزا رو بفروشن، اونم که میخره میخواد بچه دار بشه ازشون، اشکال نداره. پس میدید عموم ولایت که مرحوم صاحب جواهر میفرماد، مرحوم محقق، اینا میگن عموم ولایت میگیره اینجا را که ولی به جای صغیر تصمیم بگیره برای قصاص، عموم ولایت داریم. ولی اون روایت بازم این راجع به قصاص نیست، اما هر دوش راجع به فروجه، دماء و فروج در عرض همه، هر دو مورد احتمام اشاره ما قبول داریم، اما در فروج وقتی مسئله رو تجویز کردن، حق داد به ولی که این کار رو بکند، در دماء هم میگیم جایزه. بنابراین پس این فتوای مرحوم شیخ که فرمود اگر کسی کشته بشه و ولی او منحصره در صغیر یا مجنونه، ولی حق ندارد تقاضای قصاص بکنه، فرمود فیه اشکال، اشکالش هم همین است که عموم ولایت اینجا رو میگیره، ولی میتونه بره بفروشد یا اونجا تقاضای قصاص بکنه. خب مرحوم شیخ که فرمود نمیتونه، جایز نیست برای احدی تقاضای قصاص بکنن، خب تا کی؟ تا وقتی صغیر خودش کبیر بشه تصمیم بگیره. ما گفتیم عموم ولایت میگیره، مرحوم شیخ که فرمود عموم ولایت نمیگیره، پس باید چه کرد؟ فرمود که یحبس القاتل، قاتل رو حبسش میکنند تا وقتی که صغیر کبیر بشه. خب یه وقت 10 سال طول میکشه، بچه تازه به دنیا آمده، 5 سالشه، 2 سالشه، 1 سالشه، باید صبر کنن تا این پسر 15 سالش بشه، باید اینو تو زندان نگه. یا فرض بفرمود ولی دیوانه است، یه بس تا افاقه، ممکن این تا آخر عمر خوب نشه، 20 سال طول بکشه، یه بس تا صغیر کبیر بشه یا مجنون افاقه پیدا. مرحوم محقق این کلامو از شیخ نقل میکنه که مرحوم شیخ که میفرماد ولی نمیتونه تقاضای قصاص بکنه، میفرماد یه بس فرماد و این اشد و اشکالنه. ما اونجایی که فرماد شیخ جایز نیست گفتیم فیه اشکال، وقتی این که میفرماد و یه بس اون قاتل را حبسش کنن تا صغیر کبیر بشه یا اون مجنون افاقه پیدا کند، اشد و اشکال، اشکال شدید تر. خب مرحوم شیخ فرمود حبسش کنیم به چه جهت؟ میگه ایشون فرمود لحفظ حقوق، این زندان مقدمه بر حفظ حقوق است، اگر این شخص قاتل رو زندانش نکنیم فرار میکنه، میدوند یه مرگ بالا سرش هر آنی، میذارد از کشور میره بیرون، تضییع حقوق میشه. برای حفظ حق، حق این صغیر رو باید حفظ کنه، حاکم باید حفظ حقوق مردم و حافظ حقوق باشه. مقدمتاً برای حفظ حقوق چاره ای نداریم جز این که اینو زندان نگهش داریم. پس برای حفظ حقوق میگیم مقدمه ی حفظ حقوق زندان کردنه. پس یجوز و حبس برای حفظ حقوق، این یه جهت. یه جهت هم فرمود جمع بین حقینه، هم حق صغیر رو رعایت کنی که حقش تضییع نشه، اینو نگهش بداری، و هم این رو الان نمی کشیمش چون معلوم نیست میشه کش یا نه، زنده نگهش میداریم. پس قاتل رو زنده نگهش میداریم مصلحت اون، زندان نگهش میداریم برای مصلحت صغیر که این فرار نکنه. پس جمعا بین الحقین تو زندان او رو نگه میداریم. این استدلال مرحوم شیخ. مرحوم صاحب شرایع محقق و همچنین صاحب جواهر فرمودین اشد و اشکالنه، یک قاتل عقوبتش چیه؟ یا باید قصاص کرد یا دیه ازش کرد. اما اینکه او رو زندان کرد به چه دلیل؟ این عقوبت زائده است. یا قصاصش کنید یا آزادش کنید، دیه بگیرید ازش. اینکه زندانش کنیم اونم مدت طولانی، یک عقوبت زائده است که هیچ دلیل نداره، هیچ وجهی براش نیست. تعجیل العقوبه، جلو بندازیم قبل از قصاص، میگیم 10 سال دیگه قصاص بشه، اما قبل از 10 سال دیگه که میخوایم قصاصش کنیم فعلا حبسش کنیم، مخصوصا اگر یک هزینه ای هم داره. نگهداری این تو زندان یک هزینه سنگینی داره، مریض میشه، خرجی میخواد، چیز هزینه های مختلفی داره. چه وقتی دارد از بیت المالی هزینه رو بکنیم برای حفظ حقوق صغیر که فرار نکنه، اون وقتی که صغیر کبیر شد بتونه حقش رو استیفا کنه؟ هیچ وجه نداره. رضا فرمود اشد و اشکالن. این مطلب شیخ فرمود ولی حق قصاص ندارد چون عموم ولایت اینجا رو نمیگیرد، گفتیم فیه اشکال. این که فرماد اون وقت اینو در زندان نگه بداریم تا اون کبیر بشه یا مجنون افاقه پیدا کند، اشد دوش حقم همینه. لذا میگیم که عموم ولایت این مورد میگیره، ولی یه صغیر میتونه تا تصرف بکنه، یا اگر ببینید مصلحت چیز، اگر مصلحت در قصاص است قصاص کنه، اگر مصلحت در دیه است دیه ازش بگیره تمامش بکنه. پس تمام میشه قضیه. مرحوم صاحب جواهر در زیل فرمایشون فرمادی یه مسئله، یه مطلب دیگری هست که از این چی گفتیم اشد و اشکالن، از اینم اشد و اشکالن، و اون است که بعضی اینجور گفتن، گفتن در یه همچه جایی برای حل قضیه به ولی دم میگیم که شما بیا از این یه مبلغی بگیر بابت عفو از قاتل، یه مبلغی میگیم فرض کنید این مبلغ بده عفوت میکنیم. خب میگیرن مبلغی رو از این قاتل، مورد عفو ولی دم قرار میگیره، تمام. اما از اون طرف حق میدیم به صغیر که هر وقت صغیر کبیر شد و گفت من عفو نمیخواستم بکنم، بتوند قصاص بکنه. پس از یه طرف الان اینو زندان نمیکنیم که اون اشکال پیش بیاد، یه پولی ازش آزادش هم نمیکنیم که فرار کند، یه پولی ازش میگیریم به جای دیه عفوش میکنه. پس ولی دم فعلا برای این که تو زندان نره، فرارم نکنه، حق تضییع نشه، پول ازش میگیره. برای حفظ حق صغیر میگیم حق دارد صغیر اگر کبیر شد، یا اون مجنون اگر افاق پیدا کرد و خواست قصاص بکند بتونه، بگیم حق داره. بعد از 10 سال این بنده خدا رو پول ازش گرفتن، دیه ازش گرفتن، عفوش کردن، اما بعد صغیر کبیر شد، میگه من خواهم قصاص کنم. اینو بعضی گفتن. پس جمع بین حقوق میشه، آزادش نمیگذاریم که یک فرار کند، تضییع حق صغیر بشه، زندانش هم نمی کنیم که تعجیل عقوبت و عقوبت زائده باشد، قطعیش هم نمی کنیم که حق صغیر از بین بره، نه اجازه حق برای صغیر باقی است که اگر کبیر شد و خواست قصاص بکنه بتونه قصاص کنه، پول رو پس میده قصاص میکنه. این رو فرماد این دیگه از اونی که گفتیم اشد و اشکالنه، این از اون اشد و اشکالنه. چرا؟ به جهت بعد از آنی که ولی یا میگیم اختیار دارد یا اختیار نداره. اگر اختیار نداره فرمود شیخ فرمود حق ندارد نه قصاص کند نه عفو کند. اگر ولی حق داره عفو کند دیگه تمام بشه. امام هم در همین روایت خوندیم، در زید اون روایت قبلی که خوندیم رو اولی امام فرمود که لا بأس بذلک اذا با علیهم القیم لهم الناظر فی ما یصلهم فلیس لهم ان یرجعوا فی ما صنع القیم لهم. اگر قیم یه تصمیمی گرفت یا عفو کرد یا قصاص کرد، لیس لهم ان یرجعوا فی ما صنع القیم لهم الناظر فی ما یصلحهم، اون که بر اساس مصلحتشون تصمیم گرفته دیگه اینو حق ندارن رجوع کن. پس این که عفو اگر گفتیم حق نداره عفو کند که از اول بگیم نیست، جایز نیست، مثل مرحوم شیخ. اگر گفتیم ولی میتونه عفو کند، یه مبلغی بگیره عفو کند، دیگه تمام میشه قضیه. اونی که از ادله استفاده میشد این است که نظری که ولی میده این نظر نهایی است، تمام میکند قضیه، دیگه فصل خصومت میشه یا قضیه الامر میشه، حق رجوع دیگه ندارن. پس این وجه هم که بعضی قائل شدن، اینم از اون که گفتیم اشد و اشکالن، از اونم اشد و اشکالن هست. این بحث در اینجا که بحث طولانی بود، حالا مسئله بعد انشاءالله فرق داره. و صلی الله علیه و سلم.